أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بحث قبل از این جهت که مربوط به مسئله نبوت بود یک مقداری مبسوطاً بحث شد، و چون در نبوت اعجاز لازم است و بحث اعجاز در اوائل همین سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد و عصمت لازم است و بحث عصمت هم مثل اصل نبوت یه بحث دامنه‌داری است، لذا به استثنای مسئله اعجاز و مسئله عصمت رؤوس مسائل نبوت عامه اینجا مطرح شد. به مناسب از کسانی که توفیق نوشتن دارم یک رساله‌ای که یک مقدمه و 4 فصل داشته باشد در این زمینه تهیه کنم. در مقدمه معنای نبوت، فرق نبوت با عناوین دیگر به طور اجمال ذکر می‌شود. اونگاه فصل اول برهان عقلی بر ضرورت نبوت است، فصل دوم برهان قرآنی بر ضرورت نبوت است، فصل سوم برهان روایی بر ضرورت نبوت است، فصل چهارم برهان علم الاجتماع و جامعه شناسی، که مضامین این 4 فصل در بیان سیدن استاد مبسوطاً آمده است. 4 فصل جدایی از هم است. در اون بحث های عقلی تطورات این براهین عقلی رو هم در نظر داشته باشید. اون چرا که فارابی در آراء مدینه فاضله گفته است، بعد چون کتابی و جزوه هم در همین زمینه دارد به نام آراء اهل المدینه الفاضله، و بعد خلاصه اون برهان در پایان الهیات شفا آمده است، و در شرح اشارات با 4 اصل و مقدمه ذکر شده است، و مرحوم خواجه یک نقد لطیفی بر برهان ابن سینا دارد و جواب این نقد، و بعد در کلمات مرحوم صدر المتعلمین مخصوصا در پایان مبدأ و معاد مسئله نبوت مطرح شد، و از اون طرف در کتابهای کلامی نظیر لوامع فاضل مقداد و نوشته های مرحوم خواجه نظیر تجدید، اینها را هم در بحث های عقلی ملازم فرمایید تا روشن بشود که طرز برهانی که سیدن استاد اقامه کرده است با براهینی که از حکما و متکلمین پیشین رسیده است چقدر فرق دارد. وارد فصل دوم که شدید، آیاتی که عقل را لازم می داند و کافی نمی داند اینا را هم دستبندی می کنید، تنظیم می کنید به خواست خدا. در فصل سوم هم به کتاب شریف کافی مراجعه می فرمایید، همون باب الاذکرار علن حجه، و هم به جوامع روایی دیگر مخصوصا کتاب شریف بهار در باب علت اعظام انبیاء و مرسلین که نوع این روایات را تا حدودی جمع آوری کرده است. در فصل چهارم وقتی که نبوت خوب تشریح شد، دیگر این شبهات جامعه شناسان که نبوت یک نبوغ فکری است و وحی هم همون تفکر انبیاست و دین هم محصول افکار انبیاست، این بحث هم ابطال خواهد شد. بالاخره نعمتی که بزرگان در اختیار ما گذاشتن باید که حق شناسی کنیم. بعضی از مسائل نبوت ممکن است در ذیل آیاتی دیگر مطرح بشود، ولی این برای خودش یک کتابی خواهد بود، یک رساله مستدلی خواهد بود که یک مقدمه علمی دارد و 4 فصل. اونگاه در خاتمه هم نتایج نبوت را اشاره خواهید کرد. اما بحثی که فعلا مطرح است آن است که کل این مجموعه یاد شده در سیاق واحد است، یعنی بعد از جریان مسئله حج که فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، اونگاه وضع مردم جامعه را به 2 قسم تقسیم کرد، فرمود بعضی تبهکارند و طغیانگر، بعضی نسار کنندند و ایثارگر. و خداوند این چنین نیست که اگر کسی طغیان بکند و دست به خون ریزی بزند فقط به جهنم وعده بدهد و مشکلات دنیایی را حل نکند، بلکه خداوند به مردم رؤوف و مهربان است. عده ای را که از جان گذشته اند و اهل ایثار و نثارند اونها را بر می انگیزاند که جلوی طغیان طاغیان را بگیرد. خدا به مردم رؤوف و مهربان است. در همین سیاق که فرمود و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، تا به این بخش و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، اونگاه می فرماید به این که برای براندازی هر گونه ستم چاره جز وحدت عمومی مسلمین نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. و اون چه که مانع وحدت و اتحاد است همون دنیا طلبی است. اون را بازگو شد همون زوگنه للذین کفروا الحیات و دنیا. به مناسبت این که اون که در جامعه ضروری و لازم است اتحاد همه جانبه است و این اتحاد از بهترین رهاورد انبیاست و این اختلاف از بدترین چیزهایی است که انبیا با اونها مبارزه کردن، آیه کان الناس امتا واحده را مطرح فرمود. با اینکه منافع رسالت فراوان است ولی به مناسبت این فصل از بحث مسئله اتحاد و حل اختلاف را بازگو کرد. گاهی می‌فرماید ما انبیا را اعزام می‌کنیم لیقوم الناس بالقسط، گاهی می‌فرماید ما انبیا را اعزام می‌کنیم تا اختلاف‌ها را برطرف کند. اون جا که سخن از ظلم است می‌فرماید انبیا آمدن برای رفع ظلم. این جا که سخن از اختلاف است می‌فرماید انبیا آمدن برای حل اختلاف. اینها حصر هدف نیست که انبیا فقط برای حل اختلاف یا برای فقط برای اقامه قسط و عدل آمدن، این چنین نیست. هدف نهایی انبیا همان است که در اول سوره مبارک ابراهیم مشخص شد. انبیا آمدن که انسان را نورانی کنند. که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. مردم که نورانی شدن در اثر نورانیت جامعه قسط و عدلم دارن، اتحادم دارن و امثال ذلک. اونگاه در همین زمینه فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. چون کتاب بر اساس عقل و هماهنگی عقل و وحی تنظیم شده است، جلوی هر گونه گمان و پندار را میگیرد. گاهی میفرماید به این که گمان نکنید که بدون رنج و زحمت جنگ به بهشت می روید. گاهی می فهمد گمان نکنید اونها که شهید شده اند مردن، نه تنها درباره اونها مرگ اطلاق نکنید، درباره اونها پندار مرگم نداشته باشید. جلوی هر گونه پندار را می گیرد، بلکه انسان را به علم و عقل دعوت می کند. می فهمد بهشت با پندار کسی توضیح نمی شود. شما خیال کردید که بدون رنج و کوشش جنگ میتوان بهش رفت، این چنین نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. هنوز جریان و اوصاف و همانند تاریخ گذشته ها برای شما نیامده. شما هنوز جریان گذشته ها را تحمل نکردی تا وارد بهش بشوید. خب جریان گذشته ها چیست که اگر کسی اونها را تحمل نکرد به بهش نمی رود؟ شما جریان گذشته ها این است که مست هم البعثاو و ذراب، بعثا و شدائد، شدت، ذراب، اون ضرر و آسیب، اینها نه تنها به گذشته ها نزدیک شد بلکه تماس تنگاتنگ با اینها داشت، برخورد کرد، نه اینکه به اینها نزدیک شد، نه اینکه ضرر و شدت به اینها نزدیک شد بلکه برخورد شد. یه وقت است یک جا بمبی می افتد ولی آسیبی به کسی نمی رسد. اینجا نزدیک است که بعثا و در را به این مردم برسد. یک وقت بمب می آید و می رسد. اینجا مساس بأسا و ضراست. فمود در گذشته این چنین بود، افرادی که بأسا و ضرا به اینها برخورد کرد و تماس تنگاتنگ حاصل کرد و به قدر این بأس و ضرر فراوان بود که اینها را متزلزل کرد و زلزلو لغزیدن لرزیدن، زل یعنی لرزید و لغزید، و این تکرار حرف که به باب فعلل می رود برای تکرار اون معناست. زله غیر از زلزله است، زله یعنی لغزید و لرزید، زلزله یعنی مکرر لغزید و مکررن لرزید. خاصیت باب فعلله همین است. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اونقدر حوادث شدید هست که پیامبر و مؤمنان به اون پیامبر که همراه او هستن میگوین متى نصر الله. حالا این حرف را هم پیامبر دارد هم مؤمنان اطراف او، اما پیامبر به یک وضع میگوید، مؤمنان به وضع دیگر میگوید که اون هم بیان خواهد شد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. در این حال دو چیز نصیب امت الهی خواهد شد، یکی نصرت دنیایی که فرمود الا ان نصر الله قریب، یکی هم بهشت، برای اینکه خدا فرمود کسانی بهشت میروند که در بأسا و ضرا متحمل باشند و صابر. پس هم وعده بهشت را طبق مفهوم صدر بیان کرد و هم وعده پیروزی را طبق منطوق ذیل بیان کرد. این که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم، یعنی آیا پنداشتید که بدون اون آزمون سخت وارد بهش می شوید؟ مفهومش این است که اگر آزمون شدید، جنگی پیش آمد، متزلزل شدید، مضطرب شدید، ولی به غیر خدا پناه نبردید، در حال شدت گفتید متى نصر الله، وارد بهش خواهید شد. در ذیل با منطوق وعده پیروزی داد، در صدر با مفهوم وعده بهش داد و من اصدق من الله قیلن و من اوفا به عهده من الله و مانند اون. خب جلوی هر گونه گمان را میگیرد. این آیه همانند آیاتی که در سوره مبارکه آل عمران است دلالت میکند. اون آیات را هم میخوانیم تا روشن بشود که این آیات در چه محیط و چه جوی نازل شدند. در سوره مبارکه آل عمران مسئله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آمده است، هم درباره قتل انبیا آمد هم درباره دعوت به صبر. آیه 142 سوره مبارکه آل عمران است که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فکر کردید که وارد بهش می شوید؟ هنوز معلوم نیست که کی صابر است کی مجاهد است، کی صابر نیست کی مجاهد نیست، چون جنگی پیش نیامده است و جبهه ای نرفتید تا روشن بشود که مجاهد کیست و غیر مجاهد کیست. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. فمود شما قبل از آزمون مشتاق مرگ بودید، خیال میکردید مردن کار آسانی است. بعد از جریان جنگ و امتحان تماشاچی صحنه هستید، فقط نگاه میکنید. آیه 16 سوره توبه است که ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن والله خبیر بما تعملون. حالا همه این آیاتی که قرائت می شود باید بررسی کنیم که اینها در مدینه نازل شد و در چه موقعیتی هم نازل شد. در این کریمه فرمود شما فکر کردید که خدا شما را همینطور رها می کند بدون آزمون امتحان، هنوز معلوم نشد که کی مجاهد است کی مجاهد نیست. کی فقط با خدا در ارتباط است، کی با غیر خدا رابطه دارد. ولیجه یعنی دخیله، معلوم نیست که کی با بیگانه ارتباط دارد، کی با کشور کفر سری و سودایی دارد، کی کافران را با خودش با سر و سودا دعوت می کند. هنوز روشن نشد که ولیجه و دخیله چیست. در همین سوره مبارکه توبه آیه 126 هم اینچنین فرمود: اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. فرمود ما سالی یک بار یا دو بار اینا رو امتحان میکنیم. این امتحان های رسمی سالی یک یا دو بار انجام میگیرد، اما امتحان های عادی هر روز هست. یعنی در یک کلاس درس معلم هر روز دارد امتحان میکند، چون از نحوه سوال و جواب و از نحوه اشکال شاگردان میفهمد که اینها در چه حدی از فکرن. اما اون امتحان رسمی سالانه است یا سالی دوبار است. مسئله امتحان را قرآن کریم مکرر تر کرد، فرمود به اینکه هر کاری که انسان انجام میدهد در معرض امتحان الهی است. اما امتحانات رسمی سالی یک بار یا دوبار است، چون مسئله جنگ و اعزام به جبهه در صدر اسلام به طور رسمی سال یک یا دو بار بود که باید اعزام می‌شدن، وگرنه اون جنگ‌های جزئی که در طی سال چند بار اتفاق می‌افتاد، برای اینکه در طی این 10 سالی که حضرت مدینه تشریف داشتن حدود 80 جنگ اهم از غزوه و سریه اتفاق افتاد. ولی اون شورش و بسیج عمومی و اون خطرهای رسمی سال یک یا دو بار هست. فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. سال یک بار میگن شما باید برید جبهه، یا سال دو بار میگن برید جبهه. این امتحان سالانه است. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. وگرنه اصل امتحان در همه شدائد و شدائد هست. در همون اول سوره مبارکه عنکبوت آمده است که احسب من الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینا فکر کردن که همین که بگوین ما مؤمنیم بدون آزمون کافی است. این چنین نیست، برای که ولقد فتن الذین من قبلهم، ما افرادی که قبل از اینا بودن اونها را آزمودیم، خب شما را هم می آزماییم. یعنی سنت الهی یکیست. بیانی از تعمیر سلام الله علیه در همون خطبه قاصعه دارد که بین خدا و بین هیچ موجود امکانی صلح و سازش و قرابت و مصالحه و حواده و امثال ذلک نیست. با یه اصل کلی خدا با همه بنده هاش رفتار میکند، چه با آسمانی ها چه با زمینی ها، در زمین هم چه با نسل های گذشته چه با نسل حاضر. این آیه سوره عنکبوت با این آیه که محل بحث است از سوره مبارکه بقره تقریبا همه اینانن. در این کریمه فرمود به این که ولقد فتن الذین من قبلهم، ما افرادی را قبل از شما آزمودیم. پس این چنین نیست که شما بگویید ما مؤمنیم به همین مقدارم کافی باشد. تا امتحان الهی پیش نیاید مشکل حل نخواهد شد. این اصل امتحان. همین که بگن ما مؤمنیم بدون امتحان بهش نمی روند، که بالاخره باید امتحان بشن دیگه. پس این آیات یا در سوره مبارکه بقره است، یا آل عمران است، یا توبه است. قسمت مهم این آیات در مدینه نازل شد. در مدینه هم بهترین امکانات عبادی فراهم بود. یعنی این گروه نماز 5 وقت را، ظهرین و مغربین و صبح را پشت سر کسی نماز می‌خوندن که احدی به عظمت او امامت نکرد، هیچ پیش نمازی مثل رسول اکرم نبود، و در مسجدی هم نماز جماعت برگزار می‌کردن که بعد از مسجد الحرام هیچ مسجدی علی وجه الارض به عظمت او نیست. خب در این زمینه خدا می‌فرماید به اینکه داشتن یه پیشنمازی مثل پیامبر، نماز 5 وقت را پشت سر این پیامبر خوندن، پای منبر این پیامبر نشستن، دست این پیامبر را بوسیدن و مصافحه کردن، همه اینها لازم است ولی کافی نیست. شما باید امتحان بشید ببینیم کدام اهل جنگید کدام اهل جنگ نیستید. این آیات که در مکه نازل نشد به همین مردم مدنی میگوید، میفهمد به این که همینطور که شما بگوید آمنا کافی است. در این جو بود، در این صحنه تاریخی این آیات نازل شد. فرمود مبادا مغرور بشوید بگویید ما پشت سر کسی نماز میخونیم که احدی به عظمت او در امامت نیست. نماز پنج وقت را به جماعت در پشت سر او میخونیم، اینا کافی نیست. برای اینکه اون بیگانه اگر بیاید اصل دین را از بین میبرد، به شما باید دین را حفظ کنید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. معلوم می شود در اون جوی که مسئله عبادی تأمین بود، مسئله موعظه و ارشاد تأمین بود، در اون جو این آیات نازل شد که فرمود بیگانه وقتی حمله می کند شما نمی توانید به همین مظاهر عبادی اکتفا بکنید. اونگاه خطر را هم ذکر فرمود و فرمود به این که خطر خیلی مهم است و مخصوص شما هم نیست. این نسل‌های قبلی هم همین را داشتن. برنامه بر این است تا کسی فشار نبیند بهش نرود. منتها در مکه که بودی یه فشاری بود، محاصره اقتصادی بود، تو اون شعب ابی طالب بود، سنگ خوردن بود و مانند آن. مدینه که هستی سخن شمشیر است. تا فشار را تحمل نکنی و در حال فشار به احدی پناهنده نشوید غیر از خدا کافی برای بهش رفتن نیست. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، این ناظر به آن است که شما تنها کسی نیست که حالا جنگ میکنید و منتظر بهشتید. قبل از شما خیلی ها بودن که جنگ کردن، مقاومت کردن، بهش میرن و این جریان هم سابقه دارد. باید همانند گذشته رفتار بکنید. خود این کار تشویق میکند، تأیید میکند که انسان اگر بخواهد بهش برود همانند دیگران باید اهل تلاش و کوشش باشد. این یک کار تازه و بی سابقه ای نیست. خلاصه مثل الذین، یعنی جریان کسانی که خلوا من قبلکم. خب جریانشون چی بود؟ جریانشون این است که مسد هم البعصا، بعص یعنی شدت و ذرا یعنی ضرر. فرق ضرر و بعص آن است که بعص از بیرون است و ضرر از درون. مال را میگیرن، امنیت را میگیرن، جاه را میگیرن، آبرو در خطر است و مانند آن. اینا بعصا است. اما تیر به بدن میآید میشود ذرا. در بعضی از آیات قرآن کریم وقتی خدای سبحان صابران در بعصا و ذرا را می ستاید، می فهمد اینا کسانی هم که و صابرین فی البعصا و ذرا و هین البعث. این هین البعث مالون خط مقدم آتش است. اونا که تو جبهه هن در بعصا هستن، اما هین البعث مالون خط مقدم آتش است. لذا برای عظمت این نکته خدا فرمود و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث. در حین آمدن تیر بگوید الله. فرمود اینا در اون حین که مضطربن، متزلزلن، از نظر روح مطمئنن، میلغزن، میلرزن، اما روحشون نمیلرزد. جوابش از قرآن حی لا یموت، هر روز دارد هدایت میکنه. یجری مجد شمس و القمر. قرآن که تلاوتش برای ما نموده. اولا این آیه جریان گذشته ها را ذکر میکند. میفهمد به این که گذشته این طور بودن، الان هم همین طور است و هر وقتی که دین در خطر است. وگرنه خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق آیه انک میتون و انهم میتون رحلت خواهد کرد. اونگاه خدا به ما فرمود بالاخره پیامبر یه فردی است از نظر معنوی و وحی از فرشته ها بالاتر است، احدی مثل او نیست، اما از نظر جسم و بدن شریف بالاخره میمیرد. اف امات او قتلن قربتم الی عقابکم. حالا برفرض حضرت شهید شد یا مرد، شما باید برگردید. یا باید مثل زمان حضرت مستقیم باشی. در این کریمه فرمود مسد هم البعصا و الزراء و زلزلو، به قدری حادثه دردناک است که اینا مضطربند. خب انسانی که مضطرب است چهرهش زرد می شود، زبانش می گیرد، بدنش می لرزد، اما قلبش آرام است. فرمود همه این زلزله ها و اضطراب ها مال بدن این هاست، وگرنه جان اینها آرام است. اینا چون دارای نفس مطمئنن در همین حال هم میگن خدایا یاریت کجا رست. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، این همان است که ادعونی استجب لکم. این متى نصر الله استبتاء نیست، استدعا است، دعاست. و اگر نسبت به دیگران استبتاء باشد، یعنی بگوین خدایا یاریت بطیع شد، کن شد، دیر شد، پس کی ما را یاری میکنی، نسبت به رسول اکرم یقینا استدعاست نه استبتاء. نمیگوید دیر شد، میگوید خدایا برسان. ممکن است دیگری بگوید دیر شد پس کو یاریت، اما رسول اکرم میگوید چی ما را یاری میکنی، همین لسان لسان دعاست. این دعا را خدا اجابت میکند. سمود الا ان نصر الله قریب. وقتی مطلب مهم باشد با الا، با اعلم یا اعلمو امثال ذلک شروع میشود. سمود الا ان نصر الله قریب. این مال انبیاء و امم سلف. در جریان امت حاضر سوره مبارکه احزاب آمده است. در سوره مبارکه احزاب کل این جریان مربوط به جنگ احزاب است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله تقریبا یک ورق هست که مربوط به جنگ احزاب است. این چنین فرمود اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. چون گروه ها و حزب های نفاق و شرک و یهودیت از هر سمت حمله کردن، هم از قسمت بالای مدینه آمدن که مدینه را زیر تیر قرار دادن، هم از اون قسمت های پایین مدینه از اون در راه آمدن که راه فرار را هم ببندن. فرمود از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. اونگاه دلها می تپد. خب دلها می تپد تو این بمباران، خیلی ها دلشون می تپید، اما جز یاد حق و ذکر حق چیزی نداشتن. این دلیست که طبیب با او کار دارد. این دل می تپد، این خون ممکن است از جریان بیفتد یا حالات دیگه بود است بدد یا احیانا انسان سکته کند، اما اون دلی که جای ایمان است فقط با لا اله الا الله سرگرم است. انسانی که مؤمن راستین است در اون حین هم میگوید یا الله، ولو قلبش میزند، ولو نفسش بند آمده است. این که قلب میزند و نفس بند میآید و هنجر عوض میشود و چهره زرد می شود و زبان لکنت می گیرد، همه و همه قابل تحمل است. این با ایمان مزاحم نیست، اما اون که قابل تسخیر نیست اون همون یاد حق است. در همون حال هم میگن یا الله، در حال شدت که درد می رد پناهگاه، در حالی که تمام بدنش می لرزد میگه یا الله. این منافات ندارد. لرزه بدن چیزی طبیعی است، همون طوری که تیر بخوره خون میاد و می میره، وقتی هم که صدای بمب بشنود متزلزل میشه. این امر طبیعی است. البته ممکن است کسانی خیلی قوی باشند در سایه قدرت روح بدن رو مهار کنن، اما این آسیب نمیرسوند به دین. ولی در جانش هرگز نمیگوید من یقدر کوتاه بیام. اون مهم است. در این حال حرف افراد فرق میکنند. در حالی که زلزل و زلزال شدیدا، منافقون یه جور حرف میزنن، والذین فی قلوبهم مرض یه جور حرف میزنند، فرصت طلب یه جور حرف میزند،
مؤمنین جوردی حرف میزنن. منطق همه اینها تو این یک ورق هست. در همین صحنه همود هنالک ابتلی المؤمنون و زور زلزال شهیدا. در این حال و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافق باز ضعیف الایمان ها میگفتن که دین ما را نیرنگ زده، فریب داده، گفت پیروز میشیم و نشدیم. حرفای اینا. عده ای هم که تعهد سپردن که در صحنه باشن و لقد کانوا عهد الله من قبل که لا یولون الادبار، تعهد سپردن بیعت کردن که بر نگردن ولی خب برگشتن و کان عهد الله مسئولا. به اینها خدا میفهمد حالا بر فرض فرار کردی تا کی میخواد بمونی؟ بیش از چند روزی که بیشتر نمیمونید. بر فرضم به عمر طبیعی بخواهید زندگی کنید یه چند سالی، بعدم یه مرداری میشوید. قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت لاولقد و اذن لا تمتعون الا قلیلا. حرفهای اینا را که نقل میکند بعد میرسد به حرف مؤمنون. میفهمد در این حال حرف مؤمنین است. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجا. اینقدر مثلا قرآن میفرماید فی قلوبهم مرض. وقتی که شما همین منافق را به متخصص قلب میشون میدید، این دستگاه و نوار میذاره میگه قلب سالم است، اما قرآن میگه قلبش مریض است. این قلبی که در قسمت چپ است و پالایشگاه خون است، این که مراد قرآن نیست. مثلا دارد اگر کسی قلبش مریض است وقتی که صدای نامحرم را میشنود طمع میکند. لا تخزن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض. وقتی متخصص قلب نوار میگذارد میبیند این جوان قلبش سالم است. قرآن میگوید کسی که نمیتواند خود را در مقابل نامحرم مهار کند قلبش مریض است. خب این دو تا فرق است، دو تا فرهنگ است اصلا. ممکن است کسی که صدای بام را میشنود این قلبی که پالایشگاه خون است این بلرزد، این مهم نیست. چهرش زرد میشود، رنگش هم زرد میشود، این مهم نیست. اما به چی معتقد است؟ میگه با دست برداریم؟ نه، میگه مثلا رسول الله، ایمانش مستقر میشود. این قلب ظاهریش یکی که در همه هست، در حیوانات هم هست. اون قلب باطنی هم یکی فقط در اولیای الهی است. میفهمد لمن کان له قلب. ما در تعبیرات ادبی داریم صاحب دل. به هر کی که نمیگن صاحب دلید و مدرسه آمد ز خانقاه که. صاحب دل یعنی کسی که دارای اون فکر لطیف است، مثل صاحب نظر، وگرنه اون قلب را همه دارن. در مقابل منافقین، در مقابل الذین فی قلوبهم مرض، مؤمنینن که وقت این حادثه را دیدن ثبات ایمان، مزید ایمان نصیبشون میشود. نه اونها که شهید شدن پشیمانن که چرا شهید شدیم، نه اونها که اسیر شدن پشیمانن که چرا اسیر شدن، نه اونها که مفقودن پشیمانن که چرا مفقودن، نه اونها که اعزامیند و عازمند پشیمانن میگوین ما نمی رویم. فرمود من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه که منهم من قضا نهبه. بعضی ها دینشون رو ادا کردن. نذر، اون نهب، اون نذر لازم است. به منهم من قضا نهبه، مثل این که نذر کردن دین را یاری کنن، به نذرشون وفا کردن. و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعضی منتظرن که فرصتشون برسد دینشون را ادا کنن. نه اونها که دینشون را ادا کردن هم اکنون پشیمانن، نه اونها که منتظرن پشیمانن. بعضی هستن که یه مقدار کمک به جبهه کردن این را غرامت میپندارن. اینا در صدر اسلام هم بود، در همین سوره مبارکه توبه آمده است که و من الاعراب من یتخذ ما ينفقون مغرما. اگر به اینها بگن شما به عنوان جهاد مالی کمک بکنید، بگن عجب غرامتی است ما باید بدیم. این چه غرامتی است؟ حرف اینها را در سوره مبارکه توبه نقل کرده است که فرمود اینها این کمک به جنگ را غرامت می دانند. اما عده‌ای هستن که اون چرا انفاق میکنن مغنمن، دیگر خوب غنیمتی نصیب ما شد، خوب تجارتی کردیم، یک مقدار این مالها را دادیم، خودمون را تطهیر کردیم، به فیض ابد رسیدیم. والحمد لله رب العالمین.